سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت رای نخواهند گرفت. شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین که شیوع این ویروس از آن آغاز شد هم پیشی گرفته است. در این برنامه شامگاهی دری من آرش همایون به همکاری طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جعفر احمدی.
گروه دولت اسلامی مسئولیت کشتن روحانی برجسته افغانستان را به عهده گرفت. بیش از نیم اعضای خانواده و دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اعتراض‌های گسترده در شهرهای سرتاسر ایالات متحده ادامه یافتند. سلام، خوش آمدید. پیکر دکتر محمد عیاض نیازی از روحانی‌های برجسته افغانستان امروز در محوطه مسجد جامع وزیر محمد اکبرخان در کابل به خاک سپرده شد. آقای نیازی در انفجار ناوقت سه شنبه در همین مسجد زخمی شد و سپس جان داد. در این رویداد یک نمازگزار دیگر نیز کشته شد و 8 تن زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این رویداد را امروز به عهده گرفت. رهبران افغانستان جان باختن آقای نیازی را یک ضایعه بزرگ خواندند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. هیئت اتحادیه اروپا و چند کشور عضو این اتحادیه روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که امروز از سوی آنها منتشر شد آمده است، تاریخ نشان می‌دهد موافقتنامه‌های صلحی که در آن به زنان سهم داده شده موفقیت‌آمیز و پایدار هستند. این اعلامیه را سفارت‌های استرالیا، کانادا، دنمارک، جرمنی، هلند، نروژ، سویدن و بریتانیا در کابل و نیز هیئت اتحادیه اروپا پخش کردند. آنها از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که در تمامی ابعاد پروسه صلح از جمله شوراهای رهبری، تیم‌های گفتگو کننده، شوراهای مشورتی و تیم‌های فنی و مشورتی به زنان نقش فعال دهند. در ادامه از هر دو طرف خواسته شده که تلاش‌های خود برای گزینش شمار زیاد زنان واجد شرایط را در تمامی این بخش‌ها دوچند سازند. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، قرار بود تا 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی مربوط به حکومت پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارچ رها شوند. اما تأخیر در رهایی تمامی زندانیان سبب تأخیر در آغاز گفتگوها شد. پس از امضای این موافقتنامه بسیاری از زنان افغان میگویند که باید تضمین داده شود که در صورت شامل شدن احتمالی طالبان در ساختار سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک به ویژه حقوق زنان از دست نمی‌روند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بیش از نیم اعضای خانواده و دفترش به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که افغانستان در بدترین مرحله شیوع ویروس کرونا قرار دارد. او از مردم خواست که توصیه های سیهی را رعایت کنند، زیرا به گفتش هیچ کس از تهدید این ویروس در امان نیست. تنها امروز بیش از 780 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد که با این شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به بیش از 18000 تن رسید. تا کنون 300 تن به اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان دادند. اعتراض‌های گسترده در شهرهای سرتاسر ایالات متحده علیه آنچه نژاد پرستی و سوء استفاده پلیس خوانده شده ادامه یافتند.
<تص->
این اعتراض ها پیش از مراسم یادبود از مرگ جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در گفتگو با تلویزیون نیوز مکس در واشنگتن روی برقراری نظم تاکید کرد. Right now I think the nation needs law and order. در حال حاضر فکر می کنم که ملت به قانون و نظم نیاز دارد، به خاطر که شما گروهی از افراد بد را دارید و آنها از جورج فلوید بهره گیری می کنند و از مردم زیاد دیگر استفاده می کنند تا کارهای بد را انجام دهند. اعتراض های ضد نژاد پرستی در اروپا نیز ادامه خواهد یافت. قرار است یک اعتراض در مقابل سفارت ایالات متحده در پولند و یک گردهمایی هم در اتریش برگزار شود. و هنگ کنگ امروز لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن به حرمتی به سرود ملی چین قابل مجازات پنداشته می شود. این تازه ترین نشانه از افزایش کنترل بیجینگ بر قلمرو نیمه خود مختار هنگ کنگ تلقی شده. چند روز پیش از این مقام های چینی برای تطبیق یک قانون امنیت ملی در هنگ کنگ چراغ سبز نشان دادند. ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا و نیز گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند این اقدام چین آزادی ها را در هنگ کنگ به خطر می اندازد. هنگ کنگ به عنوان یک مرکز تجارت جهان شناخته می شود. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان می گوید به اعضای متهم به فساد در کابینه جدید حکومت رای نخواهند.
حکومت مغرق هم داده چې تاسو مغواړئ چې دغه یو څوک وزارت پراس کې راولې لکه کار جوړولو دای په داسې وزارت پراس کې راوستل چې د پاتې معاملات چې د کوم پاتې چرچپاول دغه هم په دې اوس دوره کې و.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد میشنوید.
اگر وزرایی که به خاطر ایران اعتماد میرون پول داشته باشن مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشن رای نمیبرن. وقت خلاصه سابق وکلا در پارلمان در تشناب پیسه میگرفت.
جنازه دکتر ایاز نیازی امروز بعد از ادای نماز جنازه در استادیوم شهر کابل به خاک سپرده شد. گزارش در این مورد خواهید شنید. وضعیت کارخانه های تولیدی در شهر مزار شریف چگونه است؟
مواد خامه که لازم است به خاطر جو کردن وسایط چارتایره و سیتایره و دیگر مواد خامه که برای بکری تماما دکانهای از اونا بسته است، مواد خامشان وجود نداره.
گزارش هم داریم در مورد این که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین هم پیشی گرفته. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان می گوید اعضای متهم به فساد در کابینه جدید حکومت افغانستان قادر به گرفتن رای نخواهند بود. با گفته محمد مرزا کتوازی، معاون اول ولوسی جرگه افغانستان، شماره از اعضای کابینه جدید دوسیه های فساد دارند. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان تاکید می کند که وزرای جدید بر اساس شایستگی به این کرسی ها نامزد شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شفیع کریمی از کابل می شنوید.
با معرفی شمار از اعضای جدید کابینه حکومت افغانستان، معاون اول ولسی جرگه می گوید که برخی از چهره ها تکراری و متهم به فسادند که قادر به کسب رای تایید نخواهند شد. محمد میرزا کتوازی، معاون اول ولسی جرگه، محمود کرزی سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی را مثال داده می گوید آقای کرزی در دوسیه فساد کابل بانک دخیل است.
ما در رابطه واکنش جدی داریم. اگر حکومت همچو افراد را معرفی هم بکند، نمی توانند از ولسی جرگه رای تایید به دست بیاورند. خواست ما از حکومت این است که از معرفی همچون فردی که به وزارت شهرسازی معرفی کرده خودداری کند، چون وی هنوز هم در قضیه فساد دخیل است. اما ما این قضیه را بررسی خواهیم کرد.
افغانستان بعضی کابل بانک لکزینه قرضه پاته ده.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان احمد جواد عثمانی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر صحت، محمود کرزی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی، حسینه صافی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت زنان و اجمل احمدی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی دی افغانستان بانک معرفی کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که نامزد وزرا به اساس توانایی و شایستگی معرفی شدند. از سوی هم محمود کرزی اتهام بالایش را رد کرده میگوید که تمامی وام های خود را پرداخته است.
موضوع کابل بانک حل شده است. قرضه هایی را که من گرفته بودم همه آن را با تکتانش پرداخت کردم. یعنی من نخستین کسی بودم که هم قرضم را پرداختم و هم تکتانه را. و اگر اولیسی جرگه خواهان اسناد شود آن را ارائه خواهم کرد.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن ورشکسته شد که بر بنیاد نشر شده در رسانه‌های بین المللی شمار از سهمدارانش بیش از 900 میلیون دلار را اختلاس کردند. در دوسیه کابل بانک محمود کرزی برادر احمد کرزی، حسین فهیم برادر مارشال قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری پیشین افغانستان با 16 تن دیگر دخیل بودند. در نوامبر سال 2012 میلادی اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد و محکمه شیرخان فرنود و خلیلا فیروزی را از سهمداران این بانک را هر یک به 5 سال زندان محکوم کردند. بالاخره محکمه استیناف مدت حبس ها را به 10 سال بلند برد. تلاش کردیم تا در زمینه نظر لوی سرانوالی و کمیته تصفیه کابل بانک را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
در گزارش همکارم شفیع کنیبی شنیدید که هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد کابینه جدید و حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. ساعت قبل با احمد سیدی کارشناس مسائل افغانستان در این مورد صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم تا چه حد ادعای هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان در مورد اتهام فساد بجاست و در ضمن تاکید ریاست جمهوری افغانستان در مورد اینکه وزرای جدید بر اساس شایستگی نامزد شدند چقدر حقیقت دارد.
اولوسی جرگه افغانستان به عمر اندازه که میگوید که وزیرا فاسد هستند، اعضای اولوسی جرگه هم از فاسد مبرا نیست. من باور دارم که اگر وزیرا بتونن جیبای زیرا رو پر کنن بیان خیلی شرط را میبرن، چون این پارلمان پارلمان ملی و مردمی نیست. این خود از این هم به فساد آغشته هستن مانند وزیرا. حرف دوم است که این کابینه که حال معرفی میشه، این کابینه تخصصیه، کابینه کار نیست، کابینه خدمتگذاری نیست. کابینه که بین آقای اشرف غنی و عبدالله و همچنین سیرسیونه که ایجاد تفاهم رو بین عبدالله و اشرف غنی ایجاد کردن، او را سهم میگیرد. یعنی یک طرف وزیر سهمیه اشرف غنی، یک طرف سهمیه عبدالله، یک طرف سهمیه شخصیت های سیاسی که تانستن عبدالله و اشرف غنی رو با یک دیگر سر میز بشانند، اونا هستن.
بله.
کابینه تقسیم است، کابینه تخصص نیست.
بله.
کابینه لیاقت نیست، کابینه خدمتگذاری نیست، کابینه فاوتی فاوتی.
بله. آقای سیدی، آیا با در نظر داشتی میزان فساد در نهادهای قانونگذاری افغانستان طوری که در گذشته هم شاهد از او بوده، معاملات در اولوسی جرگه تا باعث شد که بعضی وزرای بسیار شایسته که در فساد هم دخیل نبودن رای اعتماد نگیرن، به عقیده شما طرحی موضوع هم آیا به اساس اصول دولوسی جرگه افغانستان سوال است یا باز هم بازی های پشت پرده و معاملات دو دخیل است؟
اگر وزرایی که به خاطر ایران اعتماد میروند پول داشته باشند مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشند رای نمیبرند. وقت خلاصه سابق و کلا در پارلمان در تشناب پیسه میگرفت، شاید حالا پیسه میگرند، مشکلی نیست.
نظر احمد سیدی کارشناس مسائل افغانستان را در مورد اظهارات اخیر هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
جنازه دکتر ایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر اکبرخان امروز بعد از ادای نماز جنازه در استادیوم شهر کابل در شهر کابل به خاک سپرده شد. روز سه‌شنبه هفته جاری در نتیجه یک انفجار در مسجد جامع وزیر اکبرخان که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 2 تن به شمول آقای نیازی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در مورد چگونگی مراسم تدفین و مراسم جنازه دکتر ایاز نیازی از همکارم شفیع کریمی از کابل میشنویم. آقای کریمی بفرمایید.
بسیار تشکر. جنازه دکتر ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان امروز بر قاضی استادیوم شهر کابل با حضور هزاران تن برگزار شد. در این ادای نماز شما را جاری از شهروندان از گوشه و کنار افغانستان اشتراک کرده بودند. همچنان اشربانی رئیس جمهور دکتر عبدالله و حامد کرزی از چهره‌های سرشناس که به دیدار جنازه و همچنان ادای از جنازه حضور داشتند همچنان اونا هم بودند. و در ضمنش دکتر ایاز نیازی دیگر امروز بعد از ادای نماز جنازه در محوطه مسجد وزیر محمد اکبر خان دفن شد. قتل ایاز نیازی با واکنش های جدی شهروندان و شماری از ارکان بلندپایه حکومت هم چنان وجود داشت که شهروندان خواستند که هر چه زودتر قاتلین گرفتار شد و از کمیته رئیس جمهور به بررسی از این قتل دکتر ایاز نیازی فرمان داده. او کمیته کارش آغاز کرده که در اصل او وزیر حج اوقاف است و وزیر حج اوقاف رو تایید کرد که به زودترین فرصت بررسیش با مردم و همچنان مسئولین شریک خواهند ساخت.
با سپاس از همکارم شفیع کریمی، خبرنگار رادیو آزادی، که در مورد ادای نماز جنازه و مراسم تدفین دکتر ایاز نیازی، خطیب مسجد جامع وزیر اکبر خان از کابل، گزارش داد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از علمای دینی در ولایت بغلان امروز در یک گرده همایی قتل دکتر ایاز نیازی، خطیب مسجد جامع وزیر اکبر خان را محکوم کردند. آنها هشدار دادند که پیش از آن که اعتراضات مردم در مورد قتل علمای دینی بیشتر شود، حکومت باید در گرفتاری و مجازات عاملین این قتلا اقدام سریع و مؤثر کند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، گزارش می‌دهد.
ده ها تن از عالمان دین صبح امروز پنجشنبه در شهر پلخمری در نکوهش به قتل دکتر ایاز نیازی از عالمان دینی کشور تجمع اعتراضی داشتند. مولوی نقیب الله سجاد، رئیس حج و اوقاف این ولایت، گفت این قتل ها هدفمند و نگران کننده است و باید دولت در گرفتاری و مجازات عاملین آن اقدام سریع و به موقع نماید.
شدیدا محکوم میکنیم همچو عملات بزدلانه را، به خصوص بالای اماکن مقدسه و شخصیت های علمی و دینی، به خصوص دکتر صاحب ایاز نیازی. از دولت و از مسئولین امور جدا خواهش میکنیم در رابطه با شناسایی عاملین این قضیه اقدام بکنه.
قتل دکتر ایاز نیازی که دو روز قبل در انفجار در مسجد در شهر کابل جان باخت، واکنش های زیادی از جمله جامعه روحانیت افغانستان را در پی داشت. مانند اینجا در بغلان که عالمان دینی آن خواهان گرفتاری و مجازات عاملین قتل موصوف می باشند. آنها می گویند در ظرف کمتر از یک سال که حدود 10 عالم دینی نخبه ترور شده، همه ایشان دعوتگرانی بودند که اسلام را به معنی واقعی آن تعریف و با اسلام حراسی مبارزه کرده بودند. مولوی محمد تقی عمری، یکی دیگر از عالمان دینی ولایت بغلان، می گوید قتل عالمان دین به خصوص مولوی ایاز نیازی خیلی پرسش برانگیز است و باید دولت اقدامات لازم را در گرفتاری و مجازات عاملین آن انجام بدهد.
ما قتل جناب شهید منبر مولانا محمد ایاز نیازی را به شدت محکوم میکنیم. دولت باید پاسخ بگوید. علما به تفاوت نیست. اگر دولت این قضیه را پیگیری نکنه، علما در سطح کشور مسئولیت خود انجام میدهند، به تفاوت نیستند. اما ما از دولت میخواهیم قبل از اینکه انزجار صورت بگیرد، باید کسانی که مقصر است در ارتباط باید تو دستگیری شود و پنجه قانون سپاریده شود.
به گفته این عالمان دین، در شرایطی که پروسه صلح به مرحله حساسی رسیده، ترور شخصیت های صلح‌خواه و دعوتگران صلح مانند ایاز نیازی باید جدی گرفته و معلوم شود که پشت این قتل ها کی ها و به چه اهدافی قرار دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین هم پیشی گرفته. در حال حاضر بیش از 85,200 تن در پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان در یک شبانه روز گذشته از 4800 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. این کشور با جمعیت 220 میلیون نفری از ماه فوریه به این سو موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. به گفته مقام‌های پاکستانی از سه‌شنبه گذشته به این سو در واقعات کووید 19 در این کشور افزایش چشمگیری دیده شده است. تنها روز سه‌شنبه گذشته این کشور از 4131 مورد مثبت ویروس کرونا خبر داد و پس از آن روزانه این کشور از هزاران مورد جدید گزارش داده است. گفته می شود که سطح آگاهی پایین مردم در مورد ویروس همگیر کرونا در پاکستان باعث شده که این کشور روزانه شاید افزایش چشمگیر موارد مثبت این ویروس باشد. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، شایعات مختلف در مورد ویروس کرونا در صفحات اجتماعی و باور کردن برخی از شهروندان پاکستانی به این شایعات باعث شده تا جلوه فعالیت کارمندان صحی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را بگیرد. عمر فاروق، خبرنگار بخش صحی روزنامه تریبیون پاکستان، میگوید رسانه‌ها تلاش دارند تا جلوه شایعات دروغی در مورد ویروس کرونا را بگیرند.
وقتی روزی که داشت خبرونه ارتدا چیگره دا خلق چکم دی دا کرونا ویروس والا چکم مریضان دیدی دا ستنه واجه کی گی و دا بیاد.
او میگوید روزهای گذشته شایعات نشر شد که به بیماران ویروس کرونا در پاکستان پیچکاری تزریق می شود که باعث مرگ آنها می گردد و سپس جسد آنها به $3,000 آمریکایی به فروش می رسد. اما ما تلاش داریم تا معلومات دقیق و پیشرفت های جدید را در مورد ویروس کرونا به دست آوریم و با مردم شریک سازیم و به مردم بگوییم که این گونه خبرها دور از حقیقتن. در میان قربانیان ویروس کرونا در پاکستان که روز چهارشنبه جانهایشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادن، دو وکیل پارلمان هم شاملند. میا جمشید کاکاخیل 65 ساله، عضو پارلمان ایالتی خیبر پشتونخوا، پنجمین قانونگذار پاکستانی است که ویروس کرونا جانش را گرفت. پس از آن که آزمایش ویروس کرونا آقای کاکاخیل مثبت شناسایی شده بود، او در یک شفاخانه در اسلام آباد پایتخت این کشور بستر شد و بعداً در آن شفاخانه جان داد. در همین روز شوکت منظور چیما، عضو پارلمان ایالتی پنجاب، هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داد. یک روز پیش از آن مرتضی بلوچ، عضو پارلمان ایالتی سند، هم به خاطر مصاب شدن به کووید 19 جان باخته بود. در این روز آجی منیر اورگزای 61 ساله، عضو پارلمان مرکزی پاکستان، در اثر بیماری قلب در ایالت خیبر پشتونخوا وفات کرد. اما او چند روز پیش گفته بود که ویروس کرونا را شکست داده و صحتیاب شده. همچنان نزدیک به دو هفته پیش شاهین رضا، عضو پارلمان ایالتی پنجاب که مانند کاکاخیل از حزب بر سر اقتدار به رهبری عمران خان نمایندگی میکرد، جانش را به خاطر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده بود. برخی از سیاستمداران و اپوزیسیون پاکستان صدر اعظم عمران خان را به کاهش سریع محدودیت ها متهم میکنند. بر اساس دستور عمران خان، صدر اعظم پاکستان حدود یک ماه پیش محدودیت های وضع شده به خاطر ویروس کرونا در سرتاسر این کشور کاهش یافت. حکومت پاکستان در آن زمان گفت که به خاطر مبارزه با تاثیرات اقتصادی ناشی از کرونا محدودیت ها را کاهش می دهد. در یک پیامی که روز سه‌شنبه از سوی دفتر صدر اعظم پاکستان در توییتر نشر شد، از مردم خواسته شده که توصیه های صحی را جدا مراعات کنند تا به ویروس همگیر کووید 19 مبتلا نشوند.
ده ها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی ولایت بلخ به دلیل وضع محدودیت ها برای مبارزه با بیماری کووید 19 در شهر مزار شریف غیر فعال شدند. به گفته ریاست تجارت و صنعت ولایت بلخ، بیشتر این کارخانه ها بیتری، قالین، موتر و رکشاهای ساخت افغانستان، کاشی و موزاییک تولید می کردند. مجیب حبیبزی جزئیات بیشتر را از بلخ گزارش می دهد.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه په بلخ ولایت کې د اتیا سلنه تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د ادوانسډ چارواکي وایي چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شویو بندیزونو او همدارز لا ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته یې د بازار د نشتون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونه اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې وضع شوی بندیز زونه او د قرنطین شرایط او دوام په دغه ولایت کې
با عرض پوزش که نسبت یک مشکل تکنیکی گزارش به شکل درستان نشر نشد. حال توجه کنید به گزارش همکارم مجیب حبیب زئی.
اتاق تجارت و صنایع در شمال افغانستان از متوقف شدن 80% فابریکه های تولیدی در بلخ خبر می دهد. مسئولان این نهاد می گویند که به دلیل شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن مرزهای زمینی با کشورهای آسیایی میانه، فابریکه های تولیدی در بلخ با کمبود مواد خام مواجه هستند و نیز به دلیل نبود بازار با تولیداتشان فعالیت آنها متوقف شده است. نصیر احمد قاسمی، مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع زون شمال، به رادیو آزادی گفت که تداوم محدودیت ها به دلیل وضع شرایط قرنطینه در مزار شریف نیست بر تولید فابریکه ها در شهرک صنعتی بلخ تاثیرات منفی گذاشته است. قاسمی گفت
تقریبا 80% از تجارت های ما مستقیما ضربه دیدن از این ناحیه. شرکت های ما در کاروبارشان متاسفانه متوقف است. همین حتی فابریکه هم بعضی مواد خام نیاز دارن، نیست بعضیش که مثلا فابریکه مواد ساختمان تولید میکنه، همین فعلا مواد ساختمان هیچ کس نمیخره.
پیش از وضع محدودیت های قرنطینه در ولایت بلخ، مواد خام دستگاه های تولیدی از کشورهای همسایه مانند ازبکستان، قزاقستان و چین تامین می شدند که با شیوع ویروس کرونا مرزهای زمینی میان این کشورها نیز بسته شدند. به گفته نصیر احمد قاسمی که فابریکه های تولیدی نه تنها با کمبود مواد خام مواجهند، بلکه به دلیل نداشتن تولید و عدم توانایی پرداخت معاش شمار کارکنان خود را نیز کاهش دادند. محمد ابراهیم هارون یکی از مسئولان شرکت تولیدی رکشا در مزار شریف است. به گفته او که قبل از این ماهانه حدود 40 اراده رکشا تولید داشتند و ما در 2 ماه اخیر میزان تولیدات این شرکت به 0 رسیده است.
مواد خامی که لازم است به خاطر جو کردن وسایط 4 تایره و 3 تایره و دیگر مواد خامی که برای بیکری تولید بیکری به صورت قسمت عمده تماما دکانهای از اونها بسته است. مواد خامشان وجود نداره. این علتهایی هستند که تمام فابریکه هنوز فعال نشده.
محمد ابراهیم آرون می افزاید که نبود برنامه حمایتی برای فابریکه های تولیدی از سوی دولت و پرداخت مالیات گزاف عامل دیگر برای توقف فعالیت کارخانه های تولیدی در بلخ است. با این حال ریاست تجارت و صنعت بلخ می گوید که برای بیرون رفت از مشکل به وجود آمده تجارتی در این ولایت در تلاش دریافت راه حل است.
پیام ها و نظریات شما.
اسم ما عبدالشکور است. لار تخار، حادثه‌ای که در قلب کابل صورت گرفت در مسیر وزیر اکبر خان دکتر سید ایاز نیازی شهید شد. این حادثه را، این حمله را محکوم میکنیم و یک بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که حادثه قتل دکتر سید ایاز نیازی را پیگیری بکنن. یکی از عالمای روشن افغانستان دکتر سید ایاز نیازی بود. خداوند سعادت نصیبشان بکند. دیگه این حمله را ما محکوم نکنیم. سلام.
من میرویس حقیقت جو هستم، با دارای 6 تا فرزند خانواده هستم، در ایران زندگی میکنم، از مهاجرای ایران هستم. چرا دولت افغانستان در فکر مهاجرینش نیست؟ پاسپورت های ما اعتبارش تمام شده، ایران هم یک سال و نیم است برای ما ویزا نمیدنه، تمام حساب های بانکی ما مسدود است، بچه های ما از مدرسه، ثبت نام مدرسه باز مانده هست. چرا دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمی کند؟ از شما خواهشمند هستم که هر زمه را به گوش بلندپایه برسانید.
این جانب یکتن از باشندگان یولو سالی خود ولایت بغلان که در مدت خیلی وقت نشه که امیروس کرولا در این منطقه سرایت کرده، اما وقتی با کلینک های دولتی مراجعه می شود، دولت رابطه با مریضا و به این مریضا که به این زود مبتلا شد توجه نمی کند. از زمانی که مراجعه می شود آنها الهی بانهای زیاد می کنند، تحویل هم نمی کنند. مرزم ما به مسئول نیاد سر دور گستر است، راه دیگر قبل دور را بگرکای می کنند، هیچ خدا مشکل نسته چگه نمی کند. از مقام شما توجه میکنیم که مقام های وزارت سیاست عمر را توجه شد به این ولسلی جلب کنند تا که مشکل مردم به هر وجه که نشد به صلح بگردد. سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد. صحت و سلامت باشید.